أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فرمایش مرحوم شیخ بود که فرمودند اگر شک بکنیم استصحاب ملکیت بعد از فسخ بایع در بیع معاصات استصحاب ملکیت مشتری للمبیع استصحاب فرد است یا استصحاب کلی قسم ثانی، کافی است برای اجراء استصحاب ملکیت حتی اگر استصحاب کلی قسم ثانی را قبول نکنیم. مرحومای خویی فرمودند توجیه فرمایش مرحوم شیخ این است که بگوییم اگر وجه عدم جریان استصحاب کلی قسم ثانی این باشد که استصحاب عدم فرد طویل حاکم است بر استصحاب کلی، مثلا استصحاب عدم وجود فیل در دار به ذم علم به عدم وجود پشه در دار در روز دوم، این کافی است برای نفی استصحاب بقاء الحیوان فی الدار. اگر این رو گفتیم استصحاب میکنیم در روز دوم، میگیم فیل در دار نبود الان هم نیست، پشه هم که امروز یقینا در دار نیست چون فرد قصیر، اگر هم حادث شد فهو قد ارتفع یقینا، پس استصحاب بقاء حیوان فی الدار محکوم است توسط استصحاب عدم فرد طویل به ذم وجدان عدم فرد قصیر. مثال فقهیان این است که کسی بعد از وضوع علم پیدا کرد که من قبل از این که وضوع بگیرم یک بللی از من خارج شد مردد بین بول و منیست. مرحوم آقای خویی فرموده است که استصحاب عدم حدث اکبر حاکم است بر استصحاب بقاء جامع حدث. اگر قبل از وضوع علم پیدا می کرد به خروج بلل مشتبه استصحاب عدم حدث اکبر با استصحاب عدم حدث اصغر تعارض می کرد، استصحاب عدم حدث اکبر می گفت حدث اکبر صادر نشد فلا تحتاج الى الغسل، استصحاب عدم حدث اصغر هم می گفت حدث اصغر صادر نشد فلا تحتاج الى الوضوء، تعارض می کردند. اگر قبل از این که وضوع بگیرد بلل مشتبه خارج می شد استصحاب عدم حدث اکبر با استصحاب عدم حدث اصغر تعارض می کرد، اثر استصحاب عدم حدث اصغر نفی لزوم وضوع هست. شما فرض کنید کسی متطهر بود، فرض کنید متطهر بود من الحدث دیگه. مثال که بنا نیست مبعد باشد، مثال میزنیم شما دنبال حواشی مثال هستید. کسی متطهر بود من الحدث، از حمام آمد مغتسلا، ثم خرج منه بلل مشتبه بین البول والمنی. آن خویی می فرماد استصحاب عدم حدث اکبر با استصحاب عدم حدث اصغر تعارض می کنند، تساقط می کنند. شما باید هم وضو بگیرید هم غسل کنید. چرا؟ برای اینکه اگر تنها وضو بگیرید یا تنها غسل کنید، استصحاب بقای کلی حدث جاری می شود و می گوید شما مبتلا به کلی حدث هستید، و لذا برای فرار از این استصحاب هم باید وضو بگیرید و هم غسل کنید. شاید محدث به اصغر شدید و غسل کافی نیست، پس وضو هم باید بگیرید. اما اگر در همین فرض وضو می گرفتید شما و بعد از وضو علم پیدا می کردید که من قبل از این که وضو بگیرم بلل مشتبه ازم خارج شد، استصحاب عدم حدث اکبر جارم بلا معارض. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم حدث اصغر چه اثری دارد؟ استصحاب عدم حدث اصغر اثری ندارد، چون من وضو که گرفتم. استصحاب الان جاری بشود بگوید تو محدث به اصغر نبودی چه اثری دارد؟ هیچ اثری ندارد. ولذا استصحاب عدم حدث اصغر جاری می شود. مرحوم آیخویی فرموده و این استصحاب حاکم است بر استصحاب کلی حدث. این فرمایش آیخویی. اگر قبل از وضوع بلل مشتبه میفهمید خارج شده، استصحاب میگفت حدث اصغر حادث نشد. چرا؟ تا بگوید نیاز به وضو نیست. استصحابم میگفت حدث اکبر صادر نشد تا بگوید نیاز به غسل نیست. با هم تعارض میکردن. بعد از تعارض نوبت میرسید به استصحاب کلی حدث. یعنی شما اگر تنها وضو بگیرید باز استصحاب میگوید شما مبتلا به حدث هستید و صلات مع الحدث باطل است. اگر تنها غسل بکنید باز استصحاب میگه شما محدث هستید و صلات مع الحدث باطل است. برای این که مشکل صلات مع الحدث برطرف بشود مجبورید هم وضو بگیرید و هم غسل بکنید. اما اگر شما وضو گرفتید و بعد از آن علم پیدا کردید که من قبل از وضو نگاه کردید مطمئن شدید که قبل از وضو بللی از شما خارج شد مردد بین بول و منی، آن خوی فرموده در اینجا استصحاب عدم حدث اکبر معارض ندارد. چرا؟ من اینکه استصحاب عدم حدث اصغر چه اثری دارد؟ میگوید لا یجب الوضو، قطعا وضو واجب نیست الان، قطعا الان وضو واجب نیست چون وضو گرفتید. استصحاب عدم حدث اصغر قبل از وضو که جاری نمیشد چون ملتفت نبودید، الان بخواهد جاری بشود یقین دارید که نیاز به وضو ندارید چون وضو گرفتید. ولی استصحاب عدم حدث اکبر جاری میگه نیاز به غسل نداره. این استطاب بلا معارضه جاری میشه و حاکم است بر استطاب کلی حدث. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی در بحث اقل و اکثر ارتباطیه فرموده است و لذا خود ایشان معتقده که اگر استصحاب عدم فرد طویل بلا معارض جاری بشود حاکم است بر استصحاب کلی قسم ثانی.
من استصحاب عدم یک
کلی
باقی مونده که من
میکنم باید
معارض
بشه.
یعنی
وقتی من هر طور استثاب کلی بگیرم قبل از وضوع مثال قبل از وضوع تعارض میکنن استثابه.
این کلی
که دو فرد بیشتر داره
متعجب
استثاب عدم حدث اکبر میگوید لا نجب القصد، استصحاب عدم حدث اصغر میگه لا واجب الوضوء و من علم اجمالی دارم یا وضوء واجب است یا غسل منشأ تعارض میشود. استصحاب کلی حدث در این مثال استصحاب کلی قسم ثانی، چون اگر من وضوء بگیرم اگر حدث اصغر بود ارتفع یقیناً، اگر حدث اکبر بود فهو باق یقینا، استصحاب کلی قسم ثانی. ولذا
قبل از وضوء
نه دیگه تعارض کرد استصحاب عدم حدث اصغر با استصحاب عدم حدث اصغر دیگه مرد. تعارض تساقطا بعد از این که مثل این میماند که اطالت و تاره در این دو تا آب تعارض بکند به خاطر علم اجمالی به نجاست، یکیشو بریزی تو دریا. این که منشأ نمیشه که اطالت و تاره در دیگری زنده بشه، تعارض کردن از بین رفت. پس مرحوم آنخویی از کسانی است که قائل است استصحاب کلی قسم ثانی مقتضی جریان دارد، ولیکن به شرط این که استصحاب عدم فرض طویل جاری نباشد بلا معارض، و الا اگر جاری بشود بلا معارض حاکم خواهد بود بر اون استصحاب کلی. حالا دیگران رو ما ضامن نیستیم، ما فعلا آی خویی که این مطالب رو فرموده و ما این مطلب اینه. حالا اینطور هم نیست که دیگران قبول داشته باشن این مطالب رو، منتها فرصت صحبت کردن باید به دیگران داده بشه تا ببینیم قبول دارن یا نه. فعلا مرحوم آلخوی اینجور فرموده و تصدیق کرده بر مقام. روشن شد این مثال؟ من یعنی به کلیه ایمان که بودش چی میشه؟ حالا حالا ببینید بحث رو ببرید رو بحث های شرعی. من علت این که این مثال رو زدم چون در مثال استصحاب عدم وجود فیل فدار ممکنه شما بگید اثر شرعی نیست که، پس حیوان فدار نیست، این که اثر شرعی نیست، این که نه اثر نه با استصحاب عدم الفیل فدار بخواییم کشف کنیم فلا حیوان فدار لا حیوان فدار که اثر شرعیه، عرض و خدمتون که عدم الفیل فدار نیست. ولذا مثال زدیم که مثال شرعی تطبیقم میکنه بر مال اهلوفی. استصحاب میکنیم عدم ملکیت مستقره را، این حاکم است بر استصحاب جامع ملکیت. آقای خویی فرمود درسته این استصحاب عدم ملکیت مستقره حاکم است بر استصحاب جامعه ملکیت، ولی به شرط این که احراز کنیم که این استصحاب ملکیت استصحاب کلی قسم ثانی. اگر شک بکنیم که این استصحاب استصحاب کلی قسم ثانی یا استصحاب فرد است، خب شاید استصحاب ملکیت استصحاب فرد باشه، و اگر استصحاب فرده دیگه استصحاب عدم ملکیت مستقره اصلا جاری نمیشود تا حاکم بشود بر اون. استقرار عدم ملکیت مستقره، چون استقرار و عدم استقرار از حالات یک فرد از ملکیت هم. شما وقتی ملکیتتون شد فرد و استثار میکنید بقا اون فرد را، معنی نداره دو فرد که نیست تا بیاید استثار کنید عدم فرد طویل را. عدم فرد طویل موقعی مطرح است که استثاب کلی باشد، ولی اگه استثاب فرد بود که معنا ندارد استثاب عدم فرد طویل رو جاری کنیم و بگوییم حاکم است بر اون. پس در صورتی استثاب عدم ملکیت مستقره حاکم است بر استثاب ملکیت که احراز کنیم استثاب ملکیت استثاب کلی قسطسانی است، و تا این رو احراز نکنیم شک میکنیم که آیا استثاب ملکیت استثاب حاکم بر او دارد، اصل حاکم بر او موجود است یا موجود نیست. در موارد اصل حاکم مبنای این آقایون اینه و مبنای درستی هم هست که شک بکنیم در وجود اصل حاکم کافی نیست تا ما دست از اصل محکوم برداریم. اصل حاکم به وصولهی رافعه اصل محکوم است. مبنای این بزرگواران در اصول اینه. شما شک میکنید که استثاب عدم ملکیت مستقره هل هو اصل حاکم ام لا، امکان استثاب الملکیت استثابا کلیا فهذا اصل حاکم و الا فلا. پس اصل حاکم به شما اگر هم فی علم الله جاری باشد به شما واصل نشده است. پس استثاب ملکیت مقتضی جریان دارد و احراز نکردید که استثاب حاکمی بر او موجود است. اگر هم استثاب حاکم باشد به شما واصل نیست. مثل این میماند که ما در اصول اگر یک اصل حاکمی داشتیم ولی به ما واصل نبود، دلیل حاکم داشتیم به ما واصل نبود، خبر ثقه قائم شده بر نجاست این آب، ولیکن من اطلاع ندارم نسبت به وثاقت او، شک دارم این آقا ثقه است یا نه، خب اصالت و طهاره جاری میشه. اگر بعد از یک مدت دیگر فهمیدم با هم همسفر حج شدیم فهمیدم عجب آدم نازنینیه، ثقه که سهل است، ثقتون ثقه اینون این، خب میگم عجب تو این وقت به ما گفتی که اون آب نجسه، ما اصالت و طهارت جاری کردیم و خوردیم و حالا معلوم شد خیلی آدم نازنینی هستی. خب آی خوبی میگه قصه نخور، نازنین هست باشه، اون اصالت و طهاره تو جاری بود، اصالت و طهاره شما جاری بود، کش نمی کنه که اون اصالت و طهاره جاری نبود، تو موضوعش کل شای این لکه طاهر، هر چیزی که شک داری در نجاستش محکوم به طهارت، اونم شک داشت در نجاست. از این به بعد اصالت و طهاره در اون آب از این به بعد از نمی بوده اگر آبی باشه، و اینه طهاره تا یک دقیقه قبل که هنوز به طاقت اون آقا برات منکشف نشده بود اصالت و طهاره در اون آب واقعا فی علم الله هم برای تو جعل شده بود. چرا؟ برای که دلیل حاکم به وسط در باب امارات و اصول، در باب امارات و اصول دلیل حاکم به وصولهی حاکم است و نه به وجودهی واقعا، که مطلب درستی هم هست. این فرمایش مرحوم آقای خوری به نظر ما فرمایش متینی است. البته شک میکنیم که اصل حاکم داریم یا نداریم، نه استثاب ملکیت که مشکلی ندارم. چرا؟ من که استثاب ملکیت یا استثاب فرد است که حاکم بر او ما نداریم، یا استطاب کلیت که استطاب کلی فضل مقتدی دارد برای جریان لولا اصل حاکم علی فضل مبنا این شد که استطاب کلی مقتدی جریان دارد لولا حکومت الاصل حاکم علی ولذا در اون مثال تعارض استطاب عدم حدث اکبر با استطاب عدم حدث اصغر در اون مثالی که قبل از وضوع متوجه شدید تعارض الاستطاب بود استطاب کلی عدد رو جاری می کردیم چون اصل حاکم بالمعارضه ساقط شد نوبت رسید به اصل محکوم پس استطاب ملکیت یا استطاب فرد که جاری اگر استطاب فرد که جاری مشکلی ندارم اگر استطاب کلی او هم مقتضی جریان دارد پس یقیناً دلیل استصحاب شامل استصحاب ملکیت می شود منتها اگر استصحاب کلی باشد اصل حاکم بر او دارید خب نتیجه تابع اخذ مقدمات یعنی چی؟ یعنی من میگم شک دارم که استصحاب ملکیت استصحاب فرد است تا اصل حاکم نداشته باشد یا استطاب کلی تا اصل حاکم داشته باشد یعنی شد دارن در وجود اصل حاکم این که بعضی ها اشتباه کردن فکر کردن که وای خوی اشکال بگیرن که آقا استطاب کلی یقینا جاری نیست خب ما استطاب کلی رو چه کار داریم استطاب ملکیت رو بگو استطاب بله استطاب کلی یقینا جاری نیست این که نشد اشکال استطاب کلی یقینا جاری نیست ما میگیم استطاب ملکیت رو بگو استطاب ملکیت مشمول دلیل استطاب جزمن هست چه فرد باشد چه کلی منطقه اگر کلی باشد میشه اصل محکوم اصل محکوم در صورتی رفعیت میشود از او که اصل حاکم به ما واصل بشود و ما چون نمیدانیم استصحاب ملکیت استصحاب فرد یا کلی پس شک داریم در وجود اصل حاکم خلاصه این که دلیل استصحاب مقتضیش نسبت به استصحاب ملکیت تام است شک داریم در وجود مانع و هو الاصل الحاکم و نگید شک در مانع داری چجور میخوای حکم بکنی به جریان استصحاب میگیم این مانع از این مانع هایی که در اصول منقح شده که به وصولهی مانع اصل حاکم آنکوی بارها تصریح کرده در اصول که به وصولهی رافع موضوع اصل محکوم هست و وقتی واصل نشد پس یقینا استصحاب ملکیت جاری میشه
من خردم باشه شما بودم یا مستقله یا مستقله
اگر فرده مثل این نمونه که چاقی و لاغری زید قبلن لاغر بود قبلن چاق بود الان زید دیگه چاق نیست یا زید مرده یا لاغر شده قبلن چاق بود اصلا قبلن چاق بود الان دیگه یقینا چاق نیست یا مرده یا لاغر شده نمیتونیم استصحاب کنیم بقای زید رو وقتی استصحاب فرده کسی توهم میکنه که استصحاب کنیم عدم وجود زید لاغر را بابا وجود زید لاغر با وجود زید چاق دو تا وجود نیست و استصحاب میکنیم وجود زید را چون استصحاب وجود زید استصحاب فرده مشکلی نداره پس اگر استصحاب ملکیت استصحاب فرد باشه جارن بلا اشکال اگر استصحاب کلی باشه چون اصل حاکم بر او به ما واصل نیست اونم جارن بلا اشکال دقت کنید آی بحث رو مبنای آی خویه که اصل عدم فرد طویل میگه حاکم است بر استصحاب کلی و حاکم هم به وصولهی رافع موضوع اصل محکوم است طبق این مبنا همه جا همین طوره دلیل اصل حاکم در حجج و اصول، در امارات و اصول به وصولهی، در احکام ظاهریه به وصولهی حاکم وارد است و رافع موضوع اصل محکوم است. مطلب مطلب خیلی سرراستیه و هیچ اشکالی نداره. البته ما مبنای آقوی رو منکریم. ما در اصول عرض کردیم استصحاب عدم فرد طویل حاکم بر استصحاب کلی نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب کلی در صورتی جاری است که حکم به نحو صرف الوجود باشد. مثلا استصحاب کلی قسم ثانی یعنی جایی که حکم به نحو صرف الوجود است. صرف الوجود ملکیت مشتری لهذا المبیع موضوع حکم است. اینطور نیست که اگر دو تا ملکیت داشت دو تا جواز تصرف بیاد، نه، صرف الوجود ملکیت مشتری لهذا المبیع موضوع است برای احکام. خب آقای خویی، استصحاب عدم ملکیت مستقره یعنی استصحاب عدم یک فرد بخواد اثبات کنه عدم صرف الوجود را، اصل مثبته دیگه. اگه شارع گفته بود اذن تفل فرد و طویل این تفل کلی، خب اثر شرعی میشه. شارع که نگفته که انتفاع صرف الوجود بخواهد ثابت بشود با استصحاب عدم فرد طویل به ذم علم به عدم فرد قصیر، این از اوضح آنها اصل مثبته. برای که اثر رفته رو صرف الوجود کلی، شما میگید فیل نیست پشه هم وجدانن نیست، فیل استصحابن نیست پشه وجدانن نیست، پس صرف الوجود حیوان در دار نیست. این پس یعنی اصل مثبت. خود اون بود که فیل نیست پشه نیست، پس صرف الوجود حیوان نیست، دست مثبت دیگه. موضوع مرکب نیست، ذم الوجدان الی الاصل در جایی مفید است که موضوع مرکب باشد. میگیم الماء الکر متحران ماء بالوجدان کر بالاستصحاب. اما اگر عنوان بسیط بود، عنوان صرف الوجود ملکیت المشتری لهذا المبیع عنوان بسیطه. شما اگر بگید استصحاب میکنیم که ملکیت مستقره نبود، ملکیت متزلزلم که الان وجدانه نیست بعد از فسخ بایه، پس کلی ملکیت نیست و انتفاع کلی به انتفاع افراد، این انتفاع اصل مثبت میشه دید. چون انتفاع صرف الوجود یه امر بسیطه. اینطور نیست که وقتی که صرف الوجود انسان رو حساب کنید زید منعدم بشه یک بخشی از انعدام صرف الوجود باشه، امر منعدم بشه یک بخشی از انعدام صرف الوجود باشه. این که نیست، انعدام صرف الوجود یه امر بسیطی که یه ترتب الانتفاع جمیع لفظه، ولذا امر بسیط که شد شما با استصحاب عدم ملکیت مستقره در مانه نفید به ضمن عدم ملکیت متزلزله بالوجدان میخواهید نتیجه بگیرید پس کلی ملکیت مشتری للمبیع نیست. خب این اصل مثبته. صرف الوجود است، صرف الوجود فرق است بین حکم انحلالی. اگر حکم انحلالی بود در همون مثال فیل و پشه، علت این که ما میگیم استصحاب عدم وجود فیل در دار اصل مثبت است، نقد نمی کند صرف الوجود ایوان را فدار، چون اثر شرعی دسته بود صرف الوجود ایوان فدار. ولی اگر باشه کل حیوان وجود فدار فعلن که هم تفصد دقیق به ادائهی درهمند، یعنی اگر دو تا ایوان در دار بود دو درهم، سه تا ایوان در دار بود سه درهم. این که استثاب کلی قسم ثانی نمیشه که. اینجا استثاب میگه که این فرد از ایوان نیست، پس یک وجوب تصدق را. اون فرد دیگر از ایوان هم که پشه بود دل ویستان نیست، خونه بود وجوب تصدق به ویستان نیست. استثاب کلی قسم ثانی کما سرح بهی اعاظم فن اصول، مثل محقق عراقی در جایی که کلی قسم ثانی اثر رفته باشه رو صرف الوجود، اثر صرف الوجود مرحوم آیستازم در چند جای از اصول و فقه این مطلب رو تصریح میکنه، کلی قسم ثانی جاییست که اثر داره رو صرف الوجود. وقتی اینجور شد استثاب عدم ملکیت مستقر در مالنفی اثر نداره که، باید شما نفت کنی صرف الوجود ملکیت داد، چون اثر رفته رو صرف الوجود ملکیت یعنی تو مصبت میشه. در اون مثال هدف هم ما که گفتیم اگر اجازه بدن صحبت میکنن کسانی که مخالف نظران خویان، جهتش این بود که ما استصحاب عدم حدث اکبر نفی صرف الوجود حدث نمی کنه، ولذا در اون مثال که بعد از وضوع ملتفت شد به این که خرج منه بلن المشتبه قبل وضوعه، استصحاب عدم حدث اکبر ارزشی ندار، ارزشی نداره، چون نفی صرف الوجود حدث نمی کنه. بله مشهور یک موردی رو گفتن اصل موضوعی دارد، اون مورد اینه که قبل از بلن مشتبه محدث بل اصغر بود، یعنی از خواب بیدار شده بود، ثم خرج منه بلن مشتبه. حالا چه قبل از این که وضوع بگیره متوجه شد، چه بعد از این که وضوع بگیره متوجه شد، اونجا اصل موضوعی میگه هازا محدث بل اصغر بل وجدان، چون قامن من نو بل وجدان ولیس جنوبن به تعبد، اصل موضوعی برای این که یجب علیه الغسل ولا یجب علیه الوضوء، و اصل موضوعیه یجب علیه الوضوء ولا یجب علیه الغسل، یه اصل موضوعیه. چه ربطی داره به حکومت استصحاب عدم فرد طویل و استصحاب کلی عدم؟ نخه گفته اذا کانر به کل حیوان فدار یجب تصدق درهم فی یوم جمعه، روز پنجشنبه صدای می اومد، نمیدونم صدا وزوز بود یا صدای حجات که فیل بود، تو خواب یه صدای شنیدی. حالا امروز جمعه است، میگیم اگر پشه بود وزوز میکرد که هیچی دیگه مرد رفته، اگر فیل بود حالا مهمونه نمیره. میگیم استصحاب میگه این فرض از حیوانی که در ضمن فیل است نبود، پس وجوب تصدق در نسبت به این فرض به استصحاب نشد، وجوب تصدق نسبت به حیوان در ضمن پشم بلوزدن نیست دیگه، چون پشم اینجا معنی نداره استصحاب کلی حیوان میکنه، استصحاب کلی حیوان در ضمن که اثر برای صرف الوجود باشد. خب این هم راجع به این مطلب. مطلب دیگری که هست اشکال، آخرین اشکال به استصحاب ملکیت. تا حالا ما دفاع کردیم از استصحاب ملکیت بنابر نظر مشهور من جریان استصحاب شبهات حکمیه، تا حالا دفاع کردیم گفتیم طبق نظر مشهور استصحاب ملکیت استصحاب فرد است، استصحاب کلی هم باشه اصل عدم فرد طویل حاکمه بر او نیست، چون نفی صرف الوجود نمی کنن. ولی یک اشکال آخری مونده، اونم مطرح کنیم. اشکال آخر اینه، میگن آقا قبل از تفرق متبایعین از مجلس یقینا بایه حق فرض داشت. حالا یا بیع معاتات بیع لازمه فی حد ذاته، اون حق فرض با تفرق متبایعین از بین رفت، یا اون یا بیع معاتات ذاتن جائزه پس اون حق فرض از بین نرفت. استصحاب می کنیم بقاء حق الفسخ بایع را، و این استصحاب بقاء حق الفسخ بایع اصل حاکمه بر استصحاب ملکیت مشتری. اگر ما یک جایی خیار رو با استصحاب اثبات کردیم، مثل خیار قرن علاوه تراخی رو ما با استصحاب درست کردیم، کما علیه شیخ الاعظم استطاب می کند علا ما ببالی خیار قبل را بعد از مضی زمان فوق. خب این استطاب بقای خیار اصل حاکمه، بگیم نه آقا استطاب بقای خیار اثبات نمی کند که بعد از فسخ بایع مشتری دیگر مالک نیست. بابا اگر استطاب بقای خیار این اثر رو نداشته باشه به درد جلد دیوار می خوره. خب استصحاب بقاء خیار اصلا اثر اثر عرفی شده همین که لو فسخ البایع المغبون لزالت ملکیت المشتری الغابر. خب استصحاب بقاء خیار زدنی حاکمه بر استصحاب بقاء ملکیت مشتری. این غیر از اون مطلبی است که مرحوم شیخ مطرح کرده و ایراد گرفته تو بحث معاتات، گفته بعضی آن گفتن آقا ما استصحاب میکنیم بقای علقه بایع را نسبت به مبیع، نظر بوده به قبل از بیع. بعضی آمدن گفتن به جای استصحاب بقای حق الفسخ بایع، استصحاب بقای حق الفسخ بایع زمان یقین سابقش که بعد از بیع و قبل از تفرق. بعضی ها آمدن گفتن قبل از بیع بایع یک علقه‌ای داشت به این مبیع، استطاب میگه بعد از بیع هم هنوز اون علقه علقه بایع به مبیع باقی، ولی اون علقه حق رجوع در این مبیع. خب مرحوم شیخ جواب میده، میگه بابا اون علقه‌ای که قبل از بی بود علقه مالکیت بود، او از بین رفت از من. اون علقه‌ای که مشکوکه علقه جواز تملکه، این علقه اگرم آمده باشه بعد از بی اومده، قبل از بی که علقه جواز تملک نبود، علقه مالکیت بود. چه استفاده میخواید بکنید؟ اونی که قبلا بود مالکیت بود، علقه مالکیت یقینا از بین رفت. بعد از بین احتمال میدید علقه جواز تملک آمده، اونم که مشکوک و لدوسه. اما این استصحابی که ما عرض کردیم نه، استصحاب بقای حق الفسخ نه، اگر بیع معاتات بیع جائز باشه حق فسخ قبل از تفرق هم بود بعد از تفرق هم بود، کما علیه المشروع، کما علیه المشروع. حالا این چیزی یاد میکنه، البته این استدلال اخذ از مدعا. چرا؟ برای اینکه اگر بیع معاتاتی بود بدون خیار مجلس، حالا یا افقاد کردن خیار مجلس را یا تلفنی بیع کردن، خب اون یه بحث دیگه است، اونجا این دلیل شامل نمیشه. اما جاهایی که اگر به هر حال ولو به خاطر مجلس خیار دارد، اونجا استصحاب جاری میشه. اشکالی که به این استصحاب ممکنه گرفته بشه اینه که این استصحاب کلی قسم ثالثه. چرا؟ برای اینکه میگن خیار مجلس یک فرد از خیار حابس شد و از بین رفت جد من، احتمال میدیم همزمان یا مقارن با ارتفاع خیار مجلس یک حق الفسخ دیگری در ذیع معاتات باشد. این میشه استطاب کلی قسم ثالث. چون فرد متعقن الحدوث متعقن الارتفاع است، احتمال مقارن بودن فرد آخری رو با او میدهیم. این میشه استطاب کلی قسم ثالث. ولی این اشکال مبتنی بر اینه که بیع معاتات ما بگیم اگر هم جائز باشه غیر از جواز خیار مجلس هم داره، در حالی که اینطور نیست. این ثابت نیست که بیع معاتات اگر جائز باشه غیر از جواز یه حق خیار مجلس هم داشته باشه. خیار مجلس ظاهرش اینه، برای اون بیهاییست که ذاتن لازمه. البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذفترقا وجب البیع. اون بیهایی که ذاتن لازمه خیار مجلس داره، اما اگر بیع معاتات ذاتن جایز باشه کی میگه خیار مجلس داره؟ کی میگه خیار مجلس داره؟ ولذا نمیدونیم اون حق الفسخی که بود قبل از تفرق خیار مجلس بود تا زائل بشود یقینا، یا یه خیاری بود در خصوص بیع معاتات که باقی باشد یقینا. و استصحاب بقاء خیار میکنیم. هذا اذا کان تعدد سبب خیار موجب تعدد خیار. ولی اگر بگیم تعدد سبب خیار موجب تعدد خیار نیست، یعنی خیار یک شیء واحده منتها گاهی سببش مجلسه، گاهی سببش حیوانه، گاهی سببش عیبه، گاهی سببش بیع معاتاته. اگر گفتیم اختلاف در ماهیت خیار نیست، اختلاف در اسبابه، که اصلا میشه استصحاب فرد، میگیم یک فرد از خیار، ما دو فرد از خیار نداریم. ببینید اگر ما گفتیم خیار مجلس با خیار آخر دو خیارن، این بیع معاتات مردد خیارش بین خیار مجلس که زال قطعاً، یا خیار در معاتات که باقی قطعاً میشه استصحاب کلی قسم ثانی. اما اگر بگیم خیار علی ای حال واحده، ممکنه سببها متعدد بشه اما خیارها متعدد نیست، یک خیار مثلا علت خیار ممکنه گاهی مجلس باشه گاهی بیع الحیوان باشه، ولی استصحاب خیار دیگه میشه استصحاب فرد نه استصحاب کلی. بابا مثل وجود مثل حدث، حدث اصغر، ما یه حدث اصغر با بول داریم، یه حدث اصغر با خروج نیم داریم، دو تا حدث اصغره؟ نه یه حدث اصغره، دو تا سبب داریم. اگر ما آمدیم گفتیم خیارم یک حقیقته با تعدد از تعدد اسباب درش، ولی خیار واحده، خب استثناء خیار که میشه استثناء فرد، استثناء کلی نمیشه. اگر گفتیم ماهی، اگر میگم علل مبنا، اگر گفتیم اختلاف در اسباب و مسبب واحده، اصلا استثناء میکنیم بقای مسبب واحده میشه استثناء فرد. اگر گفتیم تعدد اسباب موجب تعدد خیاره، اون وقته که میشه استصحاب کلی قسم ثانی، مردد اون خیار و حق الفصل در بیع معاتات که در ضمن این فرد خیار مجلس باشه یا در ضمن یک فرد دیگه باشه که باقی، میشه قسم ثانی. ان شاء الله تتمه کلام بود.